بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين بايس الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بالواسم محمد صلى الله عليه وآله المعصوم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه يا ذا الصلاة سلطنت برسد بی نوای مسکین که خاک ساری کوی تو را بزید بیا ابن الاسگری خدا نصیب کند دوره زمورت را در رکاب تو مولا شبم شهید بیا مرزای قومی اومد نجف وارد شد بر علامه بحر العلوم و علامه گفت میدونم خدا به تو خیلی عنایت کرده، اگه میشه از عنایات خدا برام سخنی بگو. علامه بحر العلوم فرمود شب چهارشنبه بود، مسجد مبارک کوفه بود، اعمال مسجد و بجار دیدم، دلم میل داره سریم به مسجد سهله بزنم. با خودم گفتم اگر به سهله برم به درس صبحم نمیرسم، ناگهان دیدم یه باد شدیدی وزید من و حالم داد طرف مسجد سهله، یعنی علام برو امشب خبری هست، تو که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. داخل مسجد سهله شده دیدم فضا رو نور گرفته، یه صدای مناجات دل رو بایی میاد، ناگهان صدام زدم سید مهدی یا جلو، انشالله یه شب منو تو رو صدا بزنم. قدری جلو رفتم دفعه دوم فرمود جلو تر بیا، جلو تر رفتم دفعه سوم فرمود ادب در اطاعت است جلو تر بیا، رفتم جلو دیدم حضرت بقیت الله رو به قبل نشسته، داره مناجات با خدا میکنه. اینقدر جلو رفته که دستم به دست مهدی رسید، آقا سر منو به سینه چسبانی، افسوس که عمری فی اغیار دویدی، از یار بمندیم و به مقصد نرسیدیم. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر تأجیل رمل ضرور شور صلوات انک لعلا خلقین عظیم، به درستی که تو بر خلق عظیم هستی، یعنی یا رسول الله تو مسلط بر اخلاق خوب هستی، خلق حسن جزء سجیه شما شده است، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، به سبب رحمت الهی که شامل حالت شد با مردم نرم شدی. یا رسول الله اگر تند گو بودی و تند خو بودی مردم از گرد تو پراکنده می شدن. رمز موفق تقیت پیغمبر اخلاق او بود که فرمود انا ادیب الله و علی ادیبی، من تربیت شده خدا هستم و علی ابن ابی طالب تربیت شده من است. در برخوردهای اجتماعی که پیش میاد، انسان باید مبنایش عفو و گذشت باشد. خدا به پیامبر می فرماید خذ العفو، عفو را بگیر. مشیت در زندگی عفو باشد. و امر بالعرف، به خوبی ها و نیکی ها هم مردم را امر کن. و اعرض عن الجاهلین، از انسان های نادان همیشه اعراض کن. اگر انسان مشیش عفو باشد، در زندگی همیشه موفق می شود. بدی ها را انسان در نظر نگیرد و بدی ها را با خوبی ها پاسخ بدهد. اگر حرکت بدی کسی انجام داد نسبت به انسان، انسان با بزرگواری اون عمل را با خوبی جبران کند. امام مجتبی علیه السلام باقی داشتند در خارج مدینه. یک روز با عده‌ای از دوستانشان آمدند به باغ. در باغ رسیدند، در می‌زدند. غلام حضرت داخل باغ بود، در را باز نمی‌کرد. حضرت هم می‌دونستند که اون داخل باغه، صدای در را میشنوه، عمدن باز نمیکرد. یاران حضرت گفتن آه، ما که میدونیم این تو باغه و در و وا نمیکنه و صدا را هم داره میشنوه، خیلی بیادبی است. اجازه بدید از دیوار بریم بالا، تربیتش کنیم، ادبش کنیم. حضرت فرمودن نه، راه دیگری هم وجود داره. تن چیه اون راه دیگر؟ حضرت فرمودن برگردیم بریم، حالا نریم دو با. حضرت برگشتن، دوستان هم برگشتن. یه قدری که دور شدن، غلام حضرت در رو باز کرد، صدا زد ابن رسول الله بفرمایید. حضرت فرمودن تو که صدای در رو میشنیدی، تو باغ بودی، چرا در وا نکردی؟ آقا دوستان من زیاد از مدینه می آمدن پیش من، از اخلاق شما، عفو شما، کرامت و بزرگواری شما تعریف زیادی می کردن. من خواستم شما رو امتحان کنم، من واقعا همینطور، برای همین عمدن در وا نکردم. باغ مال شماست، منم غلام شما، شما میدونی من تو باغم. تعمدن در وا نکردم، میرم شما عصبانی میشی، از بالای دیوار میرید بالا، کسی رو میفرستید منو گوشم رو بگیره، تنبیه هم کنه، تازیانم بزنید، اخراجم کنید. مثلا حضرت فرمودن حال که چنین کردی، من تو را در راه خدا آزاد کردم و کل این باغ را هم به تو بخشیم. اینو میگن خلق حسن، برخورد زیبا. امام صادق علیه السلام غلامی داشتن، فرستادن دنبال کاری. رفت، دیر کرد، نیومد. آقا رفتن در تعقیبش، دیدن قشنگ گرفته خوابیده، یه جایی رو پیدا کرده خوابیده بود، اون تا آفتاب اومده رو صورتش افتاده. حضرت یه باد بزن برداشتن بالا سرش نشستن، ایدن عرق کرده، شروع کردن اونو باد زدن، بادش میزد. حضرت کولر براش درست کرده بود، آقا راحت بخوابه. به حال خودش از خواب بیدار شد. امروز این در رو نبستید سرسده اونجا مجلس رو اذیت بود. آقا مسئولش امروز نیست، اون آقایی که امروز اینجا بود نیست. اون آقا اگه یکی نیستی که دیگه با جاش وایسه، کار اون آقا رو بکنیم، کار نباید لنگ بشه. هیئت و منا کجا هم برسه، همه مثل من چرت میزنن از من. اون آقای هر روزی بود که نیمده، یکی دیگه جاش باید وایسه کار انجام بده. عرضم حضورتون، حضرت براش کولر درست کرد و بادش میزد. این به حال خودش بیدار شد، این آقا نشستن ولی خدا بالای سرش و دارن اون رو بادش میزنن. حضرت فرمودن غلام، خدا شب را برای استراحت قرار داده، روز رو برای کار کردن. شبا بخواب، روزا کارها را انجام ده. این یعنی اخلاق خوب. این که اوستا خدای نکرده کارمندش کارگرش خطا کرده به او فحاشی کنه، این تربیت نیست، اخلاق نیست. بدیه ها را با خوبی ها جزا می دادن اهل بیت علیه موسی. روایت سوم، حالا من نمونه عرض میکنم، ببینید سیره اهل بیت چگونه بوده. بعد تنزل میکنم میام از سیره علما براتون میگم که اهل علما و رفت الانبیاء. فرد اومد محضر امیر المومنین علی علیه السلام، به حضرت عرض کرد آقا پدر من فوت کرده است. حضرت فرمودن خداش رحمت کند. گفت من تو وصیت نامش نگاه کردم، دیدم که مثلا چند هزار درهم از شما طلب داره. آقا فرمودن من به پدر تو بدهی ندارم و پدر تو آدم دروغگوی نیست، حال که نوشته من پرداخت میکنم. چند هزار درهم حضرت تو کیسه ای کردن تقدیمش کردن، پول رو گرفت و رفت. رفت تو خونه که خط بزنه بدهی مولا رو، نگاه کردی پدرش به امیرالمومنین بدهکار بوده، برعکس بوده. پولای حضرت رو برداشت و بدهی حضرت رو هم برداشت و اومد. آقا ببخشید، چقدر شما خانواده بزرگواری، بابای من بدهکار بوده، من اشتباه کردم. اگه کسی چه این کار رو با ما بکنم، برخورد اول خلاصه به قول امروزی ها تومارشو میبیچیم به همدیگه. واقعا میگم کسی بیادم چه برخوردی با آدم بکنه. حضرت هم یقین داشتن که بدهی ندارند و طلبکارند، اما اخلاق، ادب، منش، رفتار اصلا به روش نیاوردن، پولو بهش داد. آقا ببخشید اشتباه کردم، این پول شما هست، این هم بدهی پدرم. حضرت فرمودن اون بدهی را که به پدرت بخشیدم، این پولم که به تو دادم بابت بدهی، این دم به خودتو بخشیدم، برای زندگی خودت استفاده کن. اینو میگن اخلاق. تو زمینه های مختلف آقا اهل بیت علیه السلام مربی ما بودن، واقعا خواستن ما رو تربیت کنن. افسوس که ما از تربیت اهل بیت علیهم السلام کمتر می آموزیم و گاهی دیده می شود افرادی که عمرشون رو توی مجالس مذهبی طی کردن از نظر اخلاقی نمرشون صفره، بلکه زیر صفر، هیچی بلد. حالا من نمونه عرض میکنم. فردیست از احفاد بنی امیه لعنهم الله، هر وقت با آقا موسی بن جعفر علیه السلام میشد، به حضرت حرفای بسیار ناشایستی میزد. یه روز دوستان حضرت به قدر عصبانی شدن، کمر به قتلش بستن. آقای زیدی ما بکشیم، خبیث ملعون، اینقدر به شما توهین میکنه، شر اینو کم کنیم. آقا فرمودن نه، این کار رو نکن.
هیچ برخورد بد باش نکن. حضرت یک کیسه پر از دینار طلا کردن، سوار مرکبشون شدن، رفتن تو زمین کشاورزی این مردی که از احفاد بنی امیه بود. این تو حضرت از دور دید، چون حتاک و بی‌ادب بود، شروع کرد بازم توهین کردن. نه یا تو ملک من، جایز نیست بیای تو ملک من، راضی نیستم بیای تو ملک من، برو بیرون. پشت سر هم دیگه توهین جساره. حضرت رفتن بهش سلام کردن، فرمودن زمین تو بردی زیر کشت، امید داری چقدر برداشت کنی امسال؟ گفت 300 دینار امید دارم برداشت. حضرت فرمودن منم 300 دینار طلا برات به عنوان هدیه آوردم. 300 دینار طلا حضرت بهش هدیه دادن، با او خداحافظی کردند و آمدند. از اون لحظه شد از دوستان حضرت، هر کجا می نشست از حضرت تعریف می کرد. حضرت به اصحابشون فرمودن زدنش بهتر بود یا اینجور تربیت کردنش؟ تربیت کنیم مردم رو، بدیها رو با خوبی پاسخ بده. ما میخواییم بدیها رو با بدیها جبران کنیم، اما نتیجه عکس میشه. حالا تنزل میکنم این سیره بزرگانمون چطوری. شیخ جعفر کاشف الغطا رضوان الله که از او تعبیر میشود به شیخ کبیر، واقعا هم همینطور بوده، مرد بزرگی بوده، در مسجد سید اصفهان اقامه جماعت می‌فرمود، فقیه والا مقامیست، خیلی از آبروش به نفع فقرا استفاده میکرد. اگه خدا بهت آبرو داده خرج فقرا از من یادگار داشته باش. میرزای قمی وقتی مرد، بعضی رفقاش خوابش ببیدن گفتن میرزا چطوری؟ گفت خدا از ما گله کرد. گفت میرزای قمی، ما به تو آبرو خیلی دادیم، از آبرو کم به نفع فقرا استفاده کردیم، آبرو بهت دادم، پایین یه نامر می‌نویسی دو تومن بیا بر وام میدن. خب بنویس، یه تلفن میزنی گره یه کاری رو وام میکنی. خب بکن، چرا دریغ میکنی؟ آبرو رو میخوای چیکار کنی؟ پسر مرحوم شیخ حسنی نخودکی به باباش میگه بابا گاهی میرم دنبال رفع گرفتاری های مردم، حس میکنم به آبروی خودم لطمه میخوره. آبروم لطمه میده. وعده داده 5 میلیون تومان برای کار بده، حالا شیطون هم مچه دستشو گرفته، ای بازی در میاره. با تلفن کنم در حجرش برم، زنگ بهش بزنم، پیغون بهش بدم، حس میکنم دارم جلوش میام پایین، اوف میکنم، شخصیتم شکسته میشه. چقدر وظیفه دارم برم دنبال گره گشایی مردم. شیخ حسنی یه جمله قشنگی میگه که انصافا جا داره، آدم با آب طلا بنویسه. میگه پسرم چه بهتر از این که انسان آبروش در راه خدا ریخته بشه. آبرو کی به تو داده؟ خدا. از تو دهت پاشده اومدی تهرون، حالا واسه خودت کسی شدی؟ کی بودی؟ چی بودی؟ هیچی. حالا هم هیچی نیستی. همه اونو عرض میکنم، من تو هیچ. کی به تو آبرو داد؟ خدا. واسه خودش مصرف کن. شیخ جعفر اینجوری بود، خیلی از آبروش به نفع فقرا استفاده میگرد. تا می‌نویسن وقت اومد وارد شهر قزوین شد، تجار اومدن دیدنش، گفتن آقا بازدید ما رو بیا تو بازار پس بده، آدم بذار تو بازار ما مایه خیر و برکت بشه. و خیلی به علما قدیم احترام میذاشتن. بیا توی بازار. گفت باش. وارد بازار شد شیخ جعفر کاشف، وارد بازار قزوین شد. مثلا امین و تجار اومد گوه اول بیا تو حجله من، معتمد و تجار اومد گوه اول بیا تو حجله من، فلان تاجر رئیس فلان صف اومد گفت بیا تو جمن. می نویسن در کمال تواضع رو خاک ها کف بازار نشست، قشنگ زانو زد شیخ جعفر، گفت هر تاجری قول بده پول بیشتری به فقرای قزوین بده اول میام تو اجره. ای گفت مثلا 100 میلیون میدم، می گفت 200 تومن میدم اول بیا تو، قیمت رفت بالا، اول رفت تو اجره تاجری که پول بیشتری به فقرا داد. دوم بعدی می نویسن یه سفر رفت قزوین، تمام فقرای شهرستان قزوین آقا شدن به برکت ورودش تو بازار. از موقعیت استفاده کن، هر کسی 5 روزه نوبت اوست. حالا تو رئیس صنفی ها، یه نامه بنویسی بیا آقا یه تخفیفی تو مالیاتش میدنه، بنویس خودتو نزد تاخچه بالا، ناز نکن واسه مردم، یه رو میزنی گره کار مردم با میشه، بکنه این کار رو. و اگر این کار رو کردی خدا بلندت میکنه. مکرر من گفتم با ضعیفان هر که گرمی کرد عالمگیر شد، ذره پرور باش تا خورشید تاباند کنه. یه روز شیخ جعفر اومد تو مسجد سید اصفهان، مقداری سهم سادات پیشش بود، مال فقرا سادات، ساداتو صدا زد و پولو بینشون تقسیم کرد. بین الصلاتین وسط دوتا نماز سیدی از در وارد شد و سید گرفتار و عصبانی و مقروز و اومد جلوی محراب ایستاد و گفت شیخ مال جدمو به من بده. خیلی تند و عصبانی فرمودن سید دیر پشی رو بردیم، سهم سادات داشتم قبل از اومدن شما تقسیم کردم. سیدم عصبانی و آب دهنش رو جمع کرد و توف کرد رو محاسن شیخ. من عکسش رو دیدم، شیخ جعفر محاسن بسیار بلند داشته، به قول علما صاحب لحیه بوده. حالا یک کسی عصبانی بیاد تو مسجد توف کنه رو محاسن مرجع تقریب، نه معمولی مثل شیخ جعفر کاش بوده. حالا ببینید تربیت دین چیه. فرمودن سید با آب دهانت ریش ما را زینت دادی، تو پسر فاطمه معرفتو ببین چقدر قشنگ، تو فاطمه زاده بنی زهرا هست، با آب دهانت ریش شیخ را زینت دادی. بعد بلند شد گوشه عباشو گرفت، بین جمعیت خودش را افتاد. یعنی منو بکشن راضی نیستم چه کاری رو بکنم، ولی خدا دادم خودش بشکنه پشت بین جمعیت را بیفته که مثلا مردم پول بدید کار سید را بیفت. بلند شد بین جمعیت را افتاد، گفت هر کی ریش شیخ و دوست داره پول بده کار پسر فاطمه گیره، سید گرفتار و وادش دارد. پولا رو ریختن توی عبای شیخ و شیخ سید و راضی کرد و رفت. این یعنی اخلاق که ماها نداریم، تعارف نداریم. کاری یه روز دو روز هم نیست، حالا فکر نکنی امروز یه مرتبه از مسجد بیرون بریم بشی شیخ جعفر کاشف الغطا، نه، 40 سال زحمت کشید. 40 سال سحر که بلند میشد حدیث نفس میکرد، عتاب میکرد به نفسش، این دستش رو میذاشت روی سینش، به خودش گفت کنت جعیفر رجل، یعنی مرد بزرگ، رجل یعنی مرد کوچک، اسم مسقر میورد، میگفت کنت جعیفر، تو جعفر کوچولو بودی، ثم جعفر، سپس جعفر بزرگ شد، ثم شیخ جعفر، سپس شیخ جعفر شد، ثم شیخ العلماء والمجتهدین، سپس بزرگ علما و مجتهدین شدی، هر روز به نفس نهیب میزد تو کسی نیستی، چیزی نیستی، تو جعفر کوچولو هستی. وقتی که توف کرد رو محارسنش گفت خب تو کسی نیستی، تو جعفر کوچولو هستی. میخواد که خودمونو تربیت کنه. با بعضی همین مؤمنین ما اصلا نمیشه حرف بزن، جدا عرض میکنم برج زهر ماره اصلا نمیشه باش صحبت کن، نزدیکش مؤمن اینجور نیستش. المؤمن احلا من الشه، از اصل شیرین تره. یه سال شما با یه مؤمن مسافرت کنی ازش خسته نمیشه، اینقدر شیرینه، تلخ نیست اصلا مؤمن. حدیث داره از امام صادق علیه السلام، دو نفر وقت دعواشون میشه، این حدیث خوبیست، دقت کنید، پیش میاد دیگه تو اجتماع، وقتی اینا با هم دیگه استکاک پیدا میکنن، دو تا ملک از آسمان میان زمین، دعوا شد، یکی از اینا بی تربیت بی ادب شروع میکنه توهین کردن، یه نفر در مقابل تربیت شده است، از اونایی که یه عمری پای منبر نشسته چیز یاد گرفته، روزباز حرفه‌ای نبوده، یزدی میگفت کل سال صبحونم تو روزه امام حسین میخورم، 365 روز یزد خیلی پر روزه است، من امروز ماه ربیع از منبر میرفتم که همه روزه های محرم سفر تعطیل بود، شمردیم 60 روزه بود توی یزد، خیلی امام حسینی هم طول سال ده هستم با دوچرخه هم میرم، مقتصدن خیلی یزدی با دوچرخه، صبحونشون همه تو صبح روزه میخورم طول سال. گفتم چند سال اینجوری؟ گفت 60 سال، من روزه باز و عاشق حسینم. گفتم الان باید سلمان فارسی شده باشی، چی یاد گرفتیم از امام حسین؟ سید الشهدا آقایی است که می‌فرماید اگر کسی در گوش راست من بکوبد محکم، همون لحظه‌ای که برق سیلیش تو گوشم، همون لحظه بیاد در این گوشم بگه حسین منو ببخش، من عفوش میکنم. تو حتما باید 10 تا تلفن بهت بکنم که مثلا یه چای بهت دیر دادن، حالا بری مثلا قهر کردی آقای مذاکر و نوکر امام حسین، مثلا گشتی تاخچه بالا واسه کسی هم اون آقایی که تو ازش دم میزنی اخلاقش اینه، میگه تو گوش راستم بکوبی، همون لحظه بیاد این بر بگه حسین منو ببخش، من عفوش. گاهی وقتا من میگم که بعضی وقتا متاسفانه اینجوریه، اینایی که جلسه دارن برای امام حسین در بهشت رو وام میکنن، مردم رو میکنن تو بهشت، اما خودشون بهشت نمیرن. چرا؟ چون نوعشون اینجوری هن، خودشون تافته جدا بافته میدونن، خودشون خیلی بالاتر میدونن، همون دوره برای میپلکن مثلا تو قهوه خونه و دم در این حرفا، کسشنشون رو بیاد زانو بزنه تو تا حدیث هم یاد میگیده. اینجوری نباشیم، منم همینطور، منم جدا نیستم. یه استادی داشتیم در قوم، خدا رحمتش کنه، ما پیشش مکاسب و کفایت این رو میخوندیم، گاهی 5 دقیقه درس اخلاق میگفت، یه روز همه درس اخلاقش این جمله بود، میفرمون آقایون که میرین برای مردم منبر، مثل دلاک حمام نباشی. دلاک حمام قدیم همه عمیا دیده بودی، صبح جمعه 10 نفر رو میشست، کیسه میزد، صابون میزد، تمیزشون میکرد، آب و میرخ روشون مرتب اینا رو بیرون میکرد، وقتی نگاه میکردی میدی که چرکای همه رو لنگ خودش نشسته. خب اینجور نباشه که مردم بیان پای منبرت بشینن، تربیت بشن، اخلاقیات بگیرن، گریه بکنن، گناهاشون پاک بشه، اما تو مثل اون دلاک خودت کثیف بمانی. چیز یاد بگیریم آقا از اهل. امام صادق علیه السلام می فرمان دو ملک روشونو می کنن به اون انسان بی ادب که داره فحش می ده، ناسزا میگه. تو ملک بهش میگن قلت و قلت و انت اهل لما قلت، گفتی و گفتی، خودت لیاقت این حرفای زشتی رو داری که به برادر مؤمنت زدی، ستجزا به ما قلت، در آینده نزدیک جزای حرفای زشتی که زدی خواهی دید. بعد روشون رو میکنن به اون انسان متخلق، این تربیت شده است، ایستاده فحشا رو تحمل میکنه، حرف هم نمیزنه. دو ملک بهش میگن حلمت و صبرت، حلم به خرج دادی، صبر کردی، جواب این بیادب و با بیادبی نمیدی، از سای خدا همه گناهان تو را میآمرزد، ان اتممت ذلک، به شرطی که تا آخر دعوا خودتو نگه داری و جواب این بیادب رو ندی. حضرت فرماد حالا اگه اینم عصبانی بشه بگه فلان فلان شده خودتی، جوابش که بده دیگه ملائک میرن و در حق او دعا نمی کنند. اخلاق داشته باشیم، رفتار داشته باشیم، نسبت به خانوادهمون مهربون باشیم. بعضی همون آقا بیرون روشنگونه خوبیم، بعضی ها اینقدر تو خانواده بد خلقم، نامه میدن زن و بچه هاشون به ما، می نویسه من زن فلانی هم، من دختر فلانی هم، من پسر فلانی هم، 30 سال پای منبر شماست، 20 سال فلان جلسه است. متاسفانه از اخلاق اسلامی نمرش صفره. یه مطلب از مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای ملکی برای آیه میرزا جواد تهرانی میگم، دعاتون کنم خسته نشه. مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی رضوان الله علیه اسوه اخلاق و تقوا بود در مشهد. قبلا منزل ایشون خیابان خسروی بود، بعد رفت کوچه عنصری. کوچه ایشون کوچه بود که شیب داشت، کوچه های قدیمی باریک بود، درست منزل ایشون تو شیب کوچه واقع شد. آقازاده بزرگ ایشون ناقل این قصه هستن که من سحری بیدار شدم دیدم چراغ اتاق پدرم خاموش. خب سحر چراغشون روشن بود دیگه، و بل اصحاب هم یستغفرون، سحر برای خوردن نیست، دو سه شب مونده از ماه رمضان، اینم حیفم میاد چون من خودم ارتباط دارم، جوانا رو دارم میبینم، خوب خوبامون دیگه سحرها پا نمیشی، الان رسم شده مود تو تهران اینجوری شده، دو سه ساله نمیدونم چه دستای من رو این قضايا تبلیغ میکنه، دارن مردم رو در باطن از معنویت توهی میکنن. 12 شب اینا شام میخورن یا سر شب که شام میخورن میخوابن، از اون صبح بلند میشن نماز میخونن، یا بعد از نماز بعد از اون بلند میشن نماز میخونن. این سحر رو نداشتن که تو پاشی برد شکمت رو پر کنی، سحر برای این است که با خدا انس بگیری، استغفار کنی، ناله‌ای بکنی. سحر نرود. امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودن ای سفیده سحری، نشد تو یک بار طلوع کنی و چشم علی در حال خواب باشه. سحر مال گریه است، مال تضرع، مال نافله شبه، نه برای خوردن که بگیری بخوابه میگی خب چقدر ما این سهرها از دست میدیم، سهرها به این قشنگی آخه گیرمون نمیاد که. به خدا اونایی که تو عالم برزخن الان حسرت من و تو رو میگشن و به ما التماس میکنن، میگن با غنیمت بشمرید، کار کنید، فرصت داره میره، ما رمزونه، دو سه روز دیگه تموم میشه، این دو سه شب و پاشویه رو برو زودتر باشو، یه رو با خدا حرف بزن، یاد شب اول قبرت، شاید مارمزون دیگه نموشه. خیلی رفقای ما واقعا سال گذشته بودن امسال نیستن، که اصلا به ذهن کسی خطور نمیکرد که اینها نباشند، و قبل از ماه رمضان رفتن، چقدر از سلسله جلیله علما سال گذشته بودن امسال نیست. گفتن پدرم خواب موندن، در رو وا کردم، اومدم تو اتاق پدرم، دیدم آقام در بستر نیست. آقا جان حالشون به هم خورده، خدایی نکرده حادثه‌ای پیش اومده. خب ایشون قدش منحنی بود، اصاب در زمستون، یخبندان، کوچه شیب، سراسیمه. در رو باز کردم رفتم بیرون، دیدم آقا جانم پشت در خانه نشستن، این عبارم پیشیدن رو سرشون و مشغول ذکرم. آقا جان کجا بودید؟ نگران شدید؟ تو کوچه چیکار میکنید؟ فرمودم که رفته بودم حرم مطهر. وقتی برگشتم اومدم آخر شب، دیدم کلید در خانه رو نیاوردم. آقا جون زنگ میزدی؟ در میزدی؟ ما بیدار میشدیم، در رو وا میکردیم. فرموده بودم که هرچی فکر کردم، دیدم خلاف اخلاق است، خلاف ادب است، خلاف انصاف. چند نفر در زیر بستر گرم آرمیدن، با زنگ من همه از خواب بیدار بشن، در خانه رو برای من باز کنن. چند ساعت صبر کردم، شد سحر، شما خودتون بلند شدید، در را باز کنید. چقدر قشنگه ها، میشنمی کیف میکنی؟ من تو اینجوری بشیم چقدر خوبه. حالا شب رفتی هیئت، اومدی در خونه، زنگ رو میزنی، با لگدم میکنی، در رو واکنه، چهار پنج تا فوشش هم میدی. که دار پیغمبر در دوران عمرش به کسی نگفت در رو باز کن، یفتح الباب، خود حضرت در رو باز میکرد، یحلب و شات، شیر گوسفند و خودش میدوشید، یرقع و سو، لباس و خودش وسیله میکرد. مثل منو تو نبون لباسونو پرت کنیم جلو همسان، اینو برد و وسیله کن ببینم، زود باش معطلش نکن، اینو بدوز ببینم پاره شده نه، یخسف و نعل، نعلینش پاره میشد، خودش میدوخت. یک ذره پیغمبر برای دیگران مزاحمت نداشتن. یا ابا عبدالله، چقدر خواستن ما رو تربیت کنن. زهیر در مسیر امام حسین بود، اما خودشو از امام حسین مخفی میکرد. آقا وقتی بخوان دست کسی رو بگیرن قوقا میکنن، نمیدونم حالا چه سریه، چی جوریه، چه اسراری تو کاره دیگه، چی جوری بگم، با چه زبانی بگم که خیلی فارسی و خلص بشه. وقتی عشقشون بگشه بخوان دست کسی رو بگیرن، والله همچین خوشگل میگیرن، همچین قشنگ هدایتش میکنن، همچین آدمش میکنن. این زهیر مرد ثروتمندی بود، گوسفند زیاد، شتر زیاد، درهم و دینار زیاد. از کوفه می اومد، آقا ابی عبدالله می رفت. این همیشه یه جوری تنظیم می کرد با امام حسین برخورد نکن. توی منزل رسیدن به هم دیگه، داشت قضا می خورد، سید الشهدا علیه السلام فرستادن دنبالش که بیا کارت بره. تا پیام امام حسین بهش رسید، چون می ترسید تو مسیر امام حسین قرار بگیره، می نویسن مثل انسانی که یه کبوتر بالا سرش میشینه، چطور همجور میخکوب میشه، همجور میخکوب شد، تکون لغمه تو دهنش مون. بزنش گفت من همیشه فرار میکردم تو این مسیر با حسین روبرو نشم، و منم حالا نمیرم پیش امام حسین. زنش گفت زشته، پسر فاطمه فرستاده دنباله، برو حرفشو گوش بده ببین چی. زهیر اومد تو خیمه امام حسین علیه السلام، 5 دقیقه 10 دقیقه، هیچ کجای تاریخ نداره آقا، حرف اینجاست. جان کلامی که عرض میکنم، اگه بخوان دست کسی بگیرن اینجوریه، هیچی نداره تاریخ که آقا به این زهیر ثروتمند و مالدار چی گفته و او چی شنیده. فقط تو خیمه رفته با آقا امام حسین چی گفته چی شنیده، هیچ کجا هیچی نداریم. یه ملاقات با امام حسین کرد، اومد بیرون به همسرش گفت تمام این ثروت مال تو، برو، من حسینی شدم، کربلایی شدم، کار تمام شد. کار ولی الله اینه. حالا باید بخوام دیگه، حالا نمیدونم چیکار کنیم، گدایی کنیم، التماس کنیم، اشک بریزیم که آقا به جان مادر زهرا همون کاری که با زهیر کردی امروز با ما هم بکن، یه نگاهی هم به ما کن، دست ما رو بگیر. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، دلی که سوخت غم شمع محفلش سازد، به هم نشینی پروانه قابلش سازن، دل شکسته بباید که ظرف غم گردن، کسی که درد ندارد چه با دلش سازن. حسین که به کوی تو عرش سجده برد، خوشا کسی که در این کوچه سائلش سازد. ابی عبدالله گدای سر کوی تو کار هر کس نیست، مگر کسی که بسوزند و قابلش سازم. محدث محلاتی می نویسد یه روز یه زن شامی اومد کنار خرابیشون، یه طبق خرما گذاشت جلو بی بی زینب، بی بی فرمودن ای زن صدقه بر ما حرام، گفت اینا خرمای نظریه، فرمودن ای زن چه نظری داشتی؟ گفت بچه بودم با والدینم به مدینه رفتی، در مدینه من مریض شدم، بابا منو بود در خونه امیرالمومنین، گفت علی جان بچم مریض، بچم شفا بده، علی سر درون خانه فرمود حسینم بیا بابا، عبدالله اومد در طفولیت مولا فرمود حسین این دختر بچه مریض، دست تو سرش کش، خدا او رو شفا بده. حسین عزیز اومد جدو دستش رو سرم کشید، من شفا یافتم. ابی عبدالله مهمونی داره تموم میشه، مرض ظاهری ندارم اما دل آلوده دارم، چشم آلوده دارم، امشب یه دستم سر من به نواب کم، شفای آفدم والدینم نظر کرده بودم، اگه من خوب شم تا آخر عمرم تا زندم، هرگاه اسیری رو میبینم بهشون نان و خرما بدم، خرما نظری بیبینم بخور برام دا، یه حاجت مهم دارم خدا حاجتم رو بده.
فرمودند چه حاجتی داری؟ گفت خیلی دلم میخواد یه بار دیگه حسین را ببینم. فرمودن ای زن خدای حاجت تم داده، من خواهر حسینم، بچه هایی که رو خاکای خراب نشستن یتیمان حسینم. و بیبی جان بگو ببینم حسین کجاست، منم برم به آرزوی دلم برستم. فرمودن برو دم دارالامان یزید، حسین منو تماشا کن. این زن دوان دوان اومد دم دارالامان حسین رو ببین، سرشو بلند کرد، دید یه سر غرقه خون بالای میزه.
شفتين العطشان الحسين يا الله. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد، مبان فرج مولاي مرام ارترف فرما، اسباب ظهور شنبا في اتقام الفراهم فرما، باقی منده غیبتش به صورت نینه مادرش به ما افرما، تتم یومر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما. هر آنچه خیر است در این لیالی مبارک صدقه سر و نازنین بر ما نازل فرما، هر آنچه شر است به احترامش از ما دور فرما، گناهان ما به احترام شد فرما، کشورش رو در پناه از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع ازام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدا امام رای لب الحقوق جمعی رحمت فرما، جوانان ما رو در فنای منیت از این عرافات حفظ فرما، قاطبه مرزان مریض مورد عنایت لباس عافیت بپوشان، حسن خاتمه مرحمت فرما نبی ما ثم عجل.
نور الزهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8